أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره دیدگاه‌های مختلفی رامون علم دینی بود. همونطوری که در جلسه گذشته توضیح دادم، درباره علم دینی هم موافقانی وجود داره و هم مخالفانی. موافقان علم دینی رو میشه به دو دسته تقسیم کرد: موافقان نسبیگرا و موافقان واقعگرا. یعنی برخی از موافقان نگاه رئالیستی و واقعگرایی دارن و معتقدن که علم کشف واقع میکند، در این حال که علم کشف واقع میکند دینی و غیر دینی بردار هست. و گروه دیگر هستن که گرایش نسبیگرایی دارن و چون نسبیگرا هستن معتقد به علم دینی. مخالفان علم دینی هم باز به دو دسته تقسیم میشن. برخی دیدگاهشون نفی کلی هست، این اصلا معتقدن علم دینی نداریم، نه در حوزه علوم طبیعی نه در حوزه علوم انسانی. ولی برخی دیگر معتقدن که علم دینی در حوزه، در بخشی از علوم انسانی و در بخشی از در واقع علوم مهندسی وجود داره. یعنی در واقع علوم رو تقسیم کردن به علوم پایه و علوم مهندسی، علم و تکنولوژی. علم رو از تکنولوژی جدا کردن، گفتن علم دینی و غیر دینی بردار نیست، ولی تکنولوژی دینی و غیر دینی بردار هست. بنابراین منکران علم دینی هم یک دسته نیستن. بعضی مطلقا منکر علم دینی هم، برخی بین علم و تکنولوژی تفاوت خواهد شدن. دینی و غیر دینی بودن رو به علم نسبت نمیدن، در واقع معتقدن علم یک حقیقت خونساییست، ولی تکنولوژی میتونه اتصال پیدا کنه به دینی و غیر دینی، که من حالا در این جلسه اگه انشاءال فرصتی باشه سعی میکنم تبیین این آقایون رو عرض بکنم. حالا چقدر برخی از این کسانی که به انکار علم دینی پرداختن، که من حالا الان دیگه میخوام وارد منکران علم دینی بشم، بعضی از منکران علم دینی از فلسفه علم بهره بیشتری بردن، بعضی بهره کمتر. من سعی میکنم از این جهت حق مطلب رو ادا کنم که تبیین این افراد رو درباره انکار علم دینی عرض بکنم، که اینا چی گفتن و چگونه به انکار علم دینی پرداختن، بعد تحلیل‌ها و نقدهایی که داریم هم اضافه میکنم. خب منکران علم دینی در بحث انکار علم دینی هم به انگیزه بحث پرداختن و هم به انگیخته بحث. یعنی اول توضیح دادن که طرفداران علم دینی چه انگیزه‌ای داشتن که به طرح علم دینی پرداختن. انگیزه ها رو ذکر کردن و گاه هم انگیزه ها رو نقد کردن. بعد وقت رفتن سراغ محتوای علم دینی که اصلا علم دینی ممکن است یا ممکن نیست، مطلوب است یا مطلوب نیست. در واقع هم از امکان و هم از مطلوبیت علم دینی سخن گفته. انگیزه هایی که منکران علم دینی به طرفداران علم دینی نسبت میدن 4 انگیزه است. منکران علم دینی میگن طرفداران علم دینی به جهت یکی از این انگیزه های 4 به سمت علم دینی رفت. انگیزه اول طرفداران علم دینی ایمان و عشق قوی به دین و مکتبشون، چون خیلی علاقه من به دین و مکتب علاقه داشتن و علاقه من بودن، این علاقه و این عشق و ایمان قوی به مکتب و دین باعث شده که هرگاه بین علم و دین یا عقل و دین تعارضی پیدا بشود، علم و عقل رو نثار مکتب کنن، عقل رو قربانی کنن، علم رو قربانی کنن برای دین. به همین خاطر به سراغ علم دینی رفتن. در واقع انگیزه شون از این که علم دینی رو ترک کرده ان ایمان قوی به دین و مکتبشون بوده. این انگیزه اول. انگیزه دوم این است که به هر حال حقیقت در عالم و حقها در عالم باید هم نشینی داشته باشن. معنا نداره که دو تا حق با هم تعارض پیدا بکنن. اگر علم حق است، دین هم حق است، خب نباید اینا با هم تعارض کنن، اینا باید هم نشین باشن، همراه باشن، هم دم هم باشن و یک نوع تلاعومی و انسجامی باید بینشون برقرار باشه. اگر قرار باشه علم ساز خودشو بزنه، دین ساز خودشو بزنه و با هم تعارض پیدا بکنن، طبیعتاً گرفتار تعارض حقها و حقیقتها در عالم خواهیم بود و باید حلش کنیم. و چون همنشینی بین حقها و حقیقتها در عالم لازم است، لازم اینا فکر علم دینی برآمدن تا بتونه یک نوع همنشینی به اینا برقرار کنه. انگیزه سوم این است که طرفداران علم دینی معتقدن مکتب جامعه. جامعیت و جامع دانستن مکتب و دین باعث شده که اینا بگن امکان دارد همه علوم را از مکتب و دین استخراج کنیم. هر سؤالی که در ذهن بشر تحقق پیدا می کند به عنوان پرسش علمی می توان از دین استخراج کرد. چرا؟ چون دین جامع است. جامعیت دین اقتضا میکند همه علوم را از دین استخراج کنیم و طبعا علم دینی تولید بشود. و انگیزه چهارم که آخرین انگیزه هست که منکران علم دینی به طرفداران علم دینی نسبت میدهند این است که به حال متدینان و دغدغه‌مندان دینی یه دفعه متوجه شدن که تمدن اسلامی آسیب دیده و تمدن غرب جایگزین شده و در واقع تمدن اسلامی رو کنار زده و به حاشیه رانده و مسلمین گرفتار نوع انحطاط شدن. وقتی مسلمانان متوجه انحطاط شدن، عقب‌ماندگی خودشون رو یافتن، پیشرفت تمدن غرب رو کشف کردن، گفتن خب ما رو چیکار کنیم که از این انحطاط در بیاییم، دوباره اون تمدن اسلامی گذشته رو برگردانیم و احیا کنیم. آمدن به فکر طرح علم دینی افتادن و علم دینی رو مطرح کردن. در واقع علم دینی یک طرحی بود، یک واکنشی بود در برابر مسئله انحطاط و عقب‌ماندگی. این چهار انگیزه است از مجموعه، البته این چهار انگیزه یک جا مطرح نشده ها، اینه که منکر علم دینی هست در مباحث مختلفشون وقتی جمع میکنیم انگیزه هایی رو که به طرفداران علم دینی نسبت میدن، مجموعه این چهار انگیزه رو میشه به دست آورد. خب به نظرم میرسه که این چهار انگیزهی که مطرح کردن جای نقد و بررسی داره و یک دقتی اگر بکنیم میشه یه نقدهایی بر این چهار انگیزه مطرح کرد. اولا خب ما در بحث‌های علم دینی یا هر بحث دیگری نباید سراغ انگیزه ها بریم. انگیزه هر چه هست، مهم انگیخته است، مهم خود نظریه است که آیا نظریه درست یا غلط. حالا انگیزه هر چه میخواد باشه، ممکنه یک کسی به خاطر یک انگیزه ناسوابی دنبال یک طرح سواب بره، انگیزه غلط اما فعل درست. از قبح فاعلی که نمیتوانید قبح فعلی را نتیجه بگیرید، از حسن فاعلی هم نمیشه حسن فعلی نتیجه گرفت. یعنی نسبت تساوی بین حسن قبح فاعلی و حسن قبح فعلی وجود نداره. حالا فرض کنید این چهارتا انگیزه، چهارتا انگیزه هم مثلا اشکال داشته باشه، نظریه که طرد نمیشه. علاوه بر این که این چهارتا انگیزه رو هم به درستی ذکر نکردن. انگیزه اول که ایمان و عشق قوی به دین بود و همچین انگیزه دوم که همنشینی تمام حقها و حقیقتها در عالم بود، این دوتا انگیزه بر فرض درست بودنش رفتی به علم دینی و اسلامی سازی علوم نداره. این مربوط به رابطه علم و دینه و منکران علم دینی بین بحث رابطه علم و دین با بحث علم دینی خلط کردن. ما یه بحث داریم به نام ترابط علم و دین، که آیا علم و دین با هم تعارض دارن یا تعاون دارن یا تداخل دارن یا تباین دارن. خب اگر یه وقت تعارضی بین علم و دین یا عقل و دین پدید آمد، باید یه فکری کرد، چون نمیشه حقها با هم تعارض پیدا کنن. باید و از طرف دینی که ما بهش ایمان قوی داریم نمیتونه با علم در تعارض باشه، باید یه فکری کرد. یه بحث علم دینی بحث دیگری است. به عبارت دیگر، حتی اگر تعارضی بین علم و دین نباشد، باز میتوان از علم دینی سخن گفت. یعنی گاهی اوقات بین علم و دین تعارض نیست، ولی اون علم دینی هم نیست و میتوان از علم دینی سخن گفت و علم دینی رو مطرح کرد. بحث رابطه علم و دین بحثی است، علم دینی بحث دیگری است. بله، برخی علم دینی رو به عنوان یک راه حلی برای تعارض کردن، یعنی گفتن آقا مگر علم دینی داشته باشه مثلا تعارض پدید نمیاد. اما نه اینکه خیال کنیم انگیزه‌ای که در بحث رابطه علم و دین هست همون انگیزه هم به عینه در بحث علم دینی هست. نه خیلی، دو تا بحث کاملا متفاوت هستن. علاوه بر این مطلب، نکته دیگه ای که باید بهش دقت کنیم این است که در موارد متعددی ما سراغ داریم که بین علم و دین تعارض پیدا می شود، اما کسانی که عاشق به دینن و ایمان قوی به دین و مکتب دارن نمیان علم و عقل رو فدا کنن، قربانی کنن، از دین رو تعبیر بردن. این هم کم نبودن. کسانی که مثلا فرض کنید دیدن آیات مربوط به تطور انسان و چگونگی خلقت بدن انسان با نظریه ترانسفورمیسم در تعارضه، لااقل تعارض بدوی داره. کسانی که ایمان به دین داشتن، عشق به مکتب داشتن، آمدن علم رو، تئوری علمی رو، فرضیه علمی رو حتی ملاک قرار دادن برای تفسیر اون آیه‌ای که با فرضیه یا نظریه علمی تعارض داره، آیه رو تعبیر بردن. و از قضا اسم همون رو هم گفتن که هماهنگی علم و دین. حالا علم دینی از کدام، این بحث علم دینی با رابطه علم و دین دو بحثه. گفتن آقا هماهنگی علم و دین، تلاعم علم و دین، به چه نحو؟ به این نحو که علم آیه رو برای ما تفسیر میکنه. کار درستیست یا غلطیست من نمیخوام رو داوری کنم، اون بحث داوری بحث دیگریست. عرضم این است که این گونه نیست که هرگاه تعارض بین علم و دین باشه مثلا علم فدای دین بشود. نه خیر، حتی یه بحثی رو آوردم که باید ببینید کدوم قطعیه کدوم زنیه. اگر دین قطعی از علم زنی است، مثلا علم رو باید کنار زد. اما اگر فرض کنید علم قطعی بود بنابر فرض این که نظر علمی قطعی داریم، مثلا با نگاه پوزیتیویستی یا با نگاه عقل‌گرایی که در مکتب مشایان بوده، اگر علم قطعی تعارض پیدا کرد با دین زنی، خب علم مقدمه، عقل مقدمه. پس همیشه اینطور نبوده که عقل و علم قربانی بشود، قابل به تفصیل بودن. آقای انگیزه سوم هم من تمام کنم این رو بعد استفاده خواهیم کرد. انگیزه سوم که کسانی که طرفدار علم دینی هست انگیزشون این بوده که دین جامعی است و چون دین جامعی هست باید همه پرسش ها رو پاسخ بده و لذا علم دینی داره. خب دوستانی که با نظریه‌های مختلف علم دینی آشنایی دارن میدانن که این بنابر یک نظریه از علم دینی است که میخواد علم رو از قرآن و سنت استخراج کنه. علم دینی رو علم نقلی معرفی میکنه. که لااقل من در بین کسانی که علم دینی رو در این دوره معاصر مطرح کردن کسی رو سراغ ندارم که ادعا کند تمام پرسش‌های علمی را از قرآن و سنت استخراج کنیم. هیچ شخصی این ادعا نکرده. بله در دورهای گذشته کسانی مثل ابو حامد غزالی بودن یا فیض کاشانی هم چه نظری داشتن. مثلا ابو حامد غزالی معتقد بود که چون قرآن ظاهری دارد، باطنی دارد، 7 یا 70 بطن دارد، پس همه پرسش‌هایی میتونه به قرآن عرضه کرد و جواب گرفت. این ابو حامد هم چه نظری داد در کتاب جواهر القرآن. یا فیض کاشانی معتقد همه کلیات در قرآن وجود داره و بعد میتونیم با توجه به استنباط کلی جزئی از کلی همه علوم رو از قرآن استخراج کرد با توجه به اینکه کلیات در قرآن هست. اما الان هیچ کسی این عقیده رو نداره. یعنی اینه که در باب علم دینی سخن گفته، هیچ کسی نگفته که تمام پرسش‌های علمی را میتوانیم از قرآن سنت استخراج کنیم و علم دینی به این معنا داشته باشیم. یه نسبتیست، نسبت نارواییست که به طرفتان رو علم دینی میزنن. یعنی اول یه تلقی غلط از علم دینی گرفتن، بعد یه انگیزه غلطی رو هم به اونا نسبت دادن. غلط اندر غلط. نظرم چه ادعای طرفتان علم دینی ندارن. انگیزه یه چارم که جلوگی از انحطاط هست و دوباره احیاء تمدن اسلامیست. این عرب درستیست. یعنی انصافاً در دوره 150 سال اخیر وقتی مسلمانان متوجه انحطاط و عقب ماندگی شدن به فکر تمدن اسلامی برآمدن و تلاش کردن که دوباره جلو انحطاط رو بگیرن و به توسعه علمی برسن. اما جالب اینه همونطور که جلسه گذشته توضیح دادم، برای دستیابی به توسعه علمی سراغ علم دینی نرفتن. افرادی مثل سید جمال الدین اسدآبادی یا بعضی سیاستمدارانی مثل امیر کبیر یا مثلا شخصیت‌های دیگر میگفتن ما بریم همین علوم غربی رو فرا بگیریم، نمیگفتن ما به تولید علم دینی بپردازیم. از کجا برعکس، برای جلوگیری از انحطاط گفتن باید تلاش کنیم همونطور که قبلا غربی ها علم رو از ما گرفتن توسعه دادن، ما هم از غربی ها علم رو بگیریم توسعه بدیم. اصلا بس علم دینی مطرح نبود. علم دینی پدیده جدیدیه و البته بدون شک اگر علم دینی تحقق پیدا کرد مسئله توسعه علمی اجتماعی فرهنگی هم تحقق پیدا میکنه. ولی مسئله انحطاط و عقب ماندگی که مطرح شد از دوره مشروطیت به هیچ وجه برای حل اون مسئله طرح علم دینی رو مطرح نکردن، بلکه گفتن آقا ما باید همین علوم غربی رو بگیریم استفاده کنیم، البته مراقب باشیم یه وقت گرفتار مثلا فرهنگ غربی نشیم. پس بنابراین از این انگیزه های چارگانهی که ذکر شد بعضی انگیزه ها درست است اما ربطی به علم دینی نداره. مربوط به رابطه علم و دین هست یا مربوط به کشف و کسب علم از دنیای مدرنه. و بعضی از این انگیزه هم که گفته شد انگیزه های غلطی است، مثل انگیزه سوم که اصلا این انگیزه رو هیچ کدوم از طرفداران علم دینی بهش اعتقادی نداره. این بخش اول که بحث انگیزه ها بود. دوستان اگر سوالی دارن در این قسمت بفرمایید، وارد بخش دوم بشیم که بحث تبیین هاست که تا اونجایی که من تحقیق کردم منکران علم دینی البته فراوان متعددن ولی 4 تبیین در انکار علم دینی گفته شده که من به ترتیب 4 تبیین رو عرض میکنم.
شما
در
بحث تعارض علم دینی مستقل از بحث علم دینی نیست،
بله ببینید یه بحث این است که آیا بدون رابطه علم و دین می توانیم به علم دینی برسیم یا نه. قطعا کسی که میخواد در باب علم دین سخن بگه حتما باید موضعش رو در باب رابطه علم و دین بیان کنه. یعنی باید بداند علم چیست، معنی فلسفی بداند علم چیست، دین چیست، یعنی از حالا فلسفه علم کمک بگیره یا خودش یه تلقی از علم با نگاه فلسفی داشته باشه، از فلسفه دین کمک بگیره، تلقیش رو از دین ذکر کنه، رابطه این دوتا رو بگیره تا برسه به علم دینی. این درسته، یعنی سیر منطقی این است. اما آیا کسانی که بحث علم دین رو مطرح کردن به این خاطر بوده که دیدن بین علم و دین تعارض هست و برای حل تعارض علم رو و عقل رو فدای دین کردن تا علم دینی تحقق پیدا کنه؟ من خواهم بگم نه، همچی چیزی نیست. اینطور نیست که چون دیدن بین علم و دین تعارضه، بعد مثلا فرض بکنید دین آمده گفته انسان از خاک آفریده شده، نظر فیکسیس رو، یعنی فیکس از این نوع انسان به وجود آمده، تطور انواع منشأ پیدایش انسان نشده. یه نظریه در این در دین. در علم آمده گفته نه، انسان با تطور انواع به وجود آمده. خب این تعارض دیدن طرفداران علم دینی، بعد علم رو باطلش کردن، گفتن نظریه تبدل انواع تطور غلط است، چون دین ما بهش عشق داریم، ایمان قوی داریم، نمیتونیم که اینو بگیم غلطه. این دوتا با هم تعارض داره، دین هم که نمیشه کنار زد، پس علمو میزنیم کنار، وقت میاییم نظریه ثبات انواع رو از دین میگیریم به نوعی نظریه علمی. اسم این علم دینی است. من میخوام بگم نه، اینطوری نیست. از قضا عمده ای کسانی که بحث علم دینی رو مطرح کردن معتقدن ما یه علم دینی مبتنی بر مبانی متافیزیکی دینی داریم. اصلا در صدد این نبودن که علم تجربی رو یا علم عقلی رو، علم استدلالی رو کنار بذارن و عقل و علم رو تعطیل کنن، باطلش کنن، قربانی کنن، بعد بگن ما میخوایم نظریه علمی رو از قرآن و سنت به دست بیاریم. در واقع انگیزه اول به معنای دقیق‌تر برمیگرده به ما انگیزه سوم. من بخواهم میگم نه، اینطوری نیست. خیلی از مواقع بوده مثلا تعارضی پیدا شده، بعد آمدن گفتن مثلا اینجا علم اشتباه میکنه، دین درست. از این موارد گفتن نه، دین رو باید به وسیله علم تحویل ببریم، توجیه کنیم، یه تفسیر دیگه ارائه بدیم. خلاصه اگر تعارضی بین علم و دین یافتن، تلاش کردن تعارض رو حل کنن، ولی الزاماً برای حل تعارض به علم دینی به این معنا که علم کنار برود و نظریه علمی رو از قرآن بگیرن به عنوان علم دینی، الزاماً اتفاق نیفتده و سراغی نرفتن. و این نسبتی است که در واقع به طرفداران علم دینی داده میشه.
این نه در انگیزه اوله، اونطور عمده بسته انگیزه دوم میگه، اینکه در واقع در وقتی وارد به افراد توابط بین علم دینی شدن و علاقه خاطری که به دین داشتن به حق حقیقت مطلقی که در دین میدانستن بهش معتقد بودن، لذا خواستن که علم و انگیزش به حقیقت داره باهاش معتقد شدن و بعد وارد
دقیقا این میشه انگیزه دوم.
این انگیزه دوم قابل پذیرش
خب بله، این که انگیزه دوم اصلش درست است که به هر حال بین علم و دین و بین هر حقیقت و حقایق دیگری برابری ارتباط هماهنگی باشه. یعنی شما نمیتونید یک گزاره از علم که حاکی از حقیقت است برای نگاه رئالیستی، از اون ور هم یک گزاره که در دین است که حفاظت از حقیقت میکنه، اینو کنار بذارید، بعدم یه با هم تعارض دارن که حقایق باید همیشین هم باشن. این حرف اصل حرف کبرای کلی درسته، ولی سوال اینه آیا چون هماهنگی بین این دو تا رو در نظر گرفتن گفتن بریم سراغ علم دینی؟ یعنی گویا میخوان مشکل باز تعارض رو حل کنن، یه نوع تلاعن و هماهنگی رو میخوان بپذیرن تا به علم دینی برن. من میگم نه، لازم نیست. از قضا خیلی ها طرفدار تلاعن علم و دین هستن، سازگار علم و دین رو قبول دارن و معتقد به همنشینی علم و دین هستن، ولی معتقد به علم دینی نیستن. مثلا فرض بکنید از فیزیکدان ها آقای انیشتین قائل به علم و دینه، به هماهنگی علم و دین. تا حدودی آیت ماکس پلان معتقد به هماهنگی علم و دین هست. یا از متفکران ما مثل شهید متحری معتقد به تلاعم علم و دین هست. اما علم دینی رو به این معنی که الان مطرح اینا مطرح نکردن. دغدغه‌شون هماهنگی علم و دین هست. چرا؟ چون حق‌ها باید با هم هماهنگ باشن. اما الزاماً باید به علم دینی رو آورد؟ نه، میتونه کسی رو بپذیره و علم دینی رو نپذیره. کما اینکه همین بعضی از روشنفکران ما در تلاشی که در قبض و بسط تئوریک شریعت کردن دنبال همین هم دیگه، میخوان بین علم و دین هماهنگی ایجاد کنن، بین حقها هم نشینی ایجاد کنن، ولی طرفدار علم دینی نیستن. پس اینطور نیست که هر کسی هم نشینی بین حقها رو پذیرفت حتما باید سراغ علم دینی برود. ملازمه بین دوتا نیست. علتش هم اینه که اینا بین رابطه علم و دین و علم دینی خلق کردن و این دوتا رو یکی دانستن. نه، اینا دوتا بحثه، بله با هم ارتباط دارن ولی یک بحث نیست، دو بحث کاملا متفاوت. چرا؟ از خاطر یکی از حاشیه‌ای که میشه برای این افراد گرفت اینه که اینا بیش از بعضی از این مقدمات میتونه به نوعی مقدمه از استدلال قرار بگیره، اما اینکه انگیزه باشه نه، انگیزه نیست، بیشتر مقدمه ایست برای استدلالی که بعداً در ضرورت علم دینی میشه به کار بود. و مقدمه استدلال بودن با انگیزه بودن تفاوت. حالا این اگر اجازه بدید من تبیین این آقایون رو میرسیم که با چه تبیینی به انکار علم دینی پرداختن، تبیینش از علم انکار علم دینی چیست، میرسیم انشاءالله. البته ایشون معتقده که علم دینی غیر دینی بردار نیست ولی تکنولوژی دینی غیر دینی بردار هست، نظریشون این. و حالا به فرض این مطلبی هم که فرمودید درست باشه، فرض میکنیم که امام صادق علیه السلام که میفرماید مثلا انگور رو در این فصل میل کنید بر اساس مقتضیات زمان و اون فضای اقلیمی خاصی که مثلا در اون منطقه وجود داشته، امام گفت انگور مفید خوردنش، اما معلوم نیست که برای هر منطقه یا برای هر مسلمانی مفید باشه، چون علم جدید مثلا یه چیزای دیگه رو به نتیجه رسیده. خب بفرض نداره. آیا باز ما به انکار علم دینی باید بپردازیم؟ نه. چرا؟ چون این اشکال مبتنی بر این است که گویا پیشفرض این افراد اینه که علم دینی عبارت است از علمی که میخواد از قرآن سنت استخراج بشود. علم دینی الزامنی نیست. توجه دارید؟ علم دینی میتواند علمی باشد کاملا تجربی ولی مبتنی بر مبانی متافیزیکی دینی. یعنی یک تقریر از علم دینی میتواند این باشد که علم از نصوص دینی استخراج بشود، به تعبیری بشود علم نقلی نه علم تجربی. اگر علم دینی به این معنا شد واقعی اشکال میتونه وارد باشه، که البته حالا آیا امام صادق این روایاتی که درباره علم و تغذیه بیان کرده روایات فرازمانی هن، توصیه های فرازمانی هن یا زمانی هستن، این دیگه بحثیست که اجتهاد در فهم الحدیث رو میطلبه. این که گفته شود شاید اقتضاعات اقلیمی باعث این توصیه شده است، این شاید نمیتونه حدیث رو از فرازمانی بودن کنار بزنه. یعنی زمان شخص میتونه بگه این حدیث تاریخمنده است که قدرت اجتهاد فهم الحدیث رو داشته باشه و خود اجتهاد فهم الحدیث یه متدولوژی خاص خودش رو داره.
این
سوال شاید
یه خورده جلو بشه به خاطر اینکه هنوز یعنی شاید دارم جلو سوال می‌کنم، چون قبل از اینکه وارد تعریف علم دینی بشیم شروع کردیم به گفتن این تالاین انگیزه های علم دینی که درست نفهمیم، ولی با توجه به اینکه میگید بعضی از اینا رابطه علم و دین و با علم دینی اشتباه گرفتن و این تعریفی که مثلا خودتون الان در پاسخ بهشون از علم دینی دادید که علم دینی هم که میتونه تجربی باشه اما بر اساس متافیزیک دینی بیان بشه، خب کسی میتونه بگه این هم علم دینی نیست، این هم رابطه علم و متافیزیکه، یعنی صرف نظر اینکه ما به علم دینی وارد باشیم یا نه سوال که آیا موسیقی علم تجربیتون به یه مبانی متافیزیکی احتیاج داره یا نه صرف نظر تمام مباحث دینی، چون یاد میاد تو این بخش مطرح میشه که اصلا به علم متافیزیک باید رابطه وجود داشته باشه یا نداشته باشه و لزوما پاسخی به پرسش علم دینی نیست.
درسته، اگر متافیزیک رو ما این متافیزیک دینی بگیریم وقت پاسخ میشود، یعنی اگر کسی بتواند این رو اثبات کنه که متافیزیک دینی در فرایند تولید علم مدللانه تأثیرگذار است نه محللانه، اگر کسی بتونه این رو اثبات بکنه که متافیزیک دینی نه متافیزیک عقلی، متافیزیک دینی، حالا متافیزیک دینی میتونه یه مبناش منبعش عقل باشه و حتما نقل هم هست، متافیزیک دینی مدللانه در فرایند تولید علم نقش داره، یعنی میتواند در تولید نظریه تاثیرگذار باشه، موقع میتونید هم نظریه تجربی بنامید هم مبتنی بر متافیزیک دینی بدانید و در نتیجه علم دینی رو قائل بشید. ولی اگه متافیزیک رو عام بگیرید که مثلا دینی هم نباشه غیر دینی هم باشه و فهم شما درست.
داشتم توی تفسیر آیت الله جوادی اون سوره توبه رو داشتم تفسیر می‌کردم در مورد جنگ تبوک، من یه آیه‌ای که بعضی از اهل سنت اعتقاد دارن که عطاب شده به پیامبر، ایشون گفتن که اگه ما اینجوری نگاه کنیم که انسان کامل بدون پیامبر و اشتباه نمی‌کنن اینا رو در نظر داشته باشیم تفسیرمون هم اینجوری میشه. میگم آیا وقتی ما یعنی هر چیزی رو توی علم دینی ما نمیتونیم به کار بگیریم، یعنی بگیم که چون مثلا خداوند اینو گفته پس ما تفسیرمون از دنیا این میشه؟
بله خب به هر حال حتما هر فهمی از متن دینی مبتنی بر یک سری مبادی و مبانی هست، یعنی اگه شما اعتقادی به عصمت متن دینی داشته باشید یک فهم و پذیرش فهم براتون حاصل میشه، اگر نداشته باشید این فرایند فهم و فهمیدن تغییر پیدا میکنه. به هر حال این که کلام معصوم است، کلام معصوم عاری از خطا است، بعد حالا با چه روشی ما میتونیم کلام معصوم رو بفهمیم و میتونیم بفهمیم اونجوری که مراد او بوده است یا نه، این بحثی است که در حوزه روش‌شناسی فهم دین و منطق فهم دین مطرح میشه، اما همینا مبانی است که در فهم دین مؤثره.
همین من اینو میتونیم بحث کنیم به علم اون وقت.
وقت شما تو بحث‌های علم دینی حتما باید از این مبانی استفاده کنید. یعنی بحث علم دینی یک مبانی کلامی داره، یک مبانی فلسفی داره، یک مبانی فلسفه علمی داره، یک مبانی روش‌شناختی داره، این مبانی حتما باید تطبیقش حل بشه تا بعد. حالا من چون میخوام بر اساس تبیینی که این آقایون گفتن بحث کنم، یه وقت ما میخواییم علم دینی رو منطقی با مبانی شروع کنیم بریم جلو، اون یک شیوه بحث میتره به یه وقت میخواییم ببینیم تا حالا چی گفتن، بیان دیگران رو بگیم و نقد و بررسی کنیم. خب حالا بریم سراغ بفرمایید. بله حالا اگه اجازه بدی الان وارد تبیینا که بشین این سوال شما پاسخ داده میشه. سوال اون آخر بله دیالا چون صدا ضعف بشه، بله میخوان سوال های دوستان صدا خوب ضعف بشه میگن اگر بله بله بسیار. خب تو اونجایی که بنده تتبع کردم در میان منکران علم دینی که عمدتاً هم در ایران مقالاتی نوشتن و به انکار علم دینی پرداختن، تا اونجا که عرض کردم بنده تتبع کردم، چهار تبیین در انکار علم دینی گفته شده. مقالاتی مثل ملاحظاتی نقادانه درباره دو مفهوم علم بومی و علم دینی، پیشفرض‌های بازسازی اسلامی علوم انسانی، بررسی امکان وجود علم بومی، تأملاتی چند در باب امکان و ضرورت اسلامی شدن دانشگاه و مقالاتی از این قبیل نوشته شده و در این مقالات به انکار علم دینی پرداختن. مجموع ارز کنم چهار تبیین. تبیین اول این است که گفتن علم هم که اینجا گفته میشه مقصود دانشه، ساینس به معنای عام، نه فقط صرفا علوم تجربی. البته طبعا در حوزه علوم انسانی و علوم طبیعی از روش تجربه بیشتر استفاده میشه. منظور نالج و معرفت و مطلق علم و آگاهی نیست. گفته شده که علم چه در مقام ثبوت و نفس الامر و چه در مقام اثبات و مقام تحقق و واقع، یعنی علم در مقام نفس الامر و علم در مقام تحقق، یعنی علمی که عالمان تولید کردن، یا از طریق موضوع شناخته می شود علم، یا از طریق غایت شناخته می شود، یا از طریق روش. از این سخال خارجی است و در واقع منکر علم دینی میخواد از طریق موضوع علم، غایت علم و روش علم نشان بدهد که علم دینی ممکن هست یا نیست، که در واقع میخواد نتیجه بگیره که ممکن نیست. اول از طریق موضوع بحث کنیم. گفته شده که هر علمی موضوع معینی داره. موضوع هم، موضوع علوم هم اختیاری نیست. اینطور نیست که دست ما باشه که بگیم حالا موضوع این علم الف هست، موضوع حالا دلمون میخواد مثلا موضوع علم بشه ب، نشد به جیم. اولا هر علمی موضوعی داره، ثانیا موضوع علوم هم اختیاری نیست. پس بنابراین اسلامی و غیر اسلامی بودن علوم، دینی و غیر دینی بودن، مکتبی و غیر مکتبی بودن علوم معنا نداره، چون ما با اختیار خودمون که موضوع رو انتخاب نکردیم. مثلا موضوع گیاهشناسی گیاه، موضوع انسان شناسی انسان، موضوع جامعه شناسی جامعه است. از کسی نمیتونه بگه آقا نه، موضوع جامعه شناسی گیاهه، موضوع گیاه شناسی جامعه است. اختیاری نیست. علم مبتنی بر موضوعه. حالا قدما هم تعریفی داشتن از موضوع که موضوع کل علم ما یبحث عن عوارض ذاتیه، که از عوارض ذاتی موضوع در بحث بشه میشه موضوع علم، و نسبت موضوع علم با موضوع مسائل علم هم گفتن نسبت کل به جز، یعنی کل به اجزا یا کلی به جزئی است. مثلا موضوع فرض کنید طب بدن انسان هست، موضوع علم طب. اما موضوع مسائل طب مثلا چشم و گوش و دست و پا و اعضا و جوارح، یعنی نسبت بدن با اعضا و جوارح کلو جز یا کل اجزا. اما گاهی خود موضوع کلی و جزئی از موضوع علم با موضوع مسائل، مثل فرض کنید موضوع فلسفه موجود به ما و موجود است، موضوع مسائلش وجود ذهنی، وجود خارجی، وجود علت و وجود معلول، نسبت وجود به ما و وجود با وجود علت و معلول و حادث و قدیم و مجرد و مادی، اینا کلی و جزئی است. ولی برای دست ما نیست که موضوع انتخاب کنیم برای علم. هر علمی موضوعی دارد، موضوع معینی دارد، موضوع واحدی دارد و اختیاری هم نیست. وقتی نشد دیگه اسلامی به اسلامی نداره. بنابراین نمیتونید بگید فیزیک اسلامی داریم، گیاه‌شناسی اسلامی داریم، انسان‌شناسی اسلامی داریم. این انکار علم دینی از طریق موضوع. من اجازه بدید همینجا اینو جواب بدم، بعد بریم طریق روش و حایت و جداگانه بحث کنیم. خب این سخن که هر علمی یک موضوع معین و واحدی دارد، این حرف درستی نیست، کلیت نداره. بعضی علوم هستن موضوع اصلا موضوع ندارن، مثلا علم کلام یک دانش بلا موضوعه. بعضی علوم موضوع واحد ندارن، چند تا موضوع ممکنه داشته باشه. ما هیچ برهان عقلی برای اینکه هر دانشی باید موضوع داشته باشه اونم موضوع واحد، هیچ برهان عقلی نداره. قدما تلاش زیادی کردن که علوم حقیقی در مقابل علوم اعتباری، تلاش کردن که براش ثابت کنن که موضوع معینی داره، اما اون تلاش موفقی نبوده. این اولا که را خیلی مهم نیست. ثانیا درست موضوع انسان شناسی انسانه، موضوع جامعه شناسی جامعه است. حالا ما بحثمون در علوم انسانی است، من فعلا در باره علوم طبیعی نمیخوام بحث بکنم. اما کی گفته تعریف همه از انسان و جامعه یکسانه؟ آیا انسان در اقتصاد کلاسیک با انسان در اقتصاد نئوکلاسیک یه تعریف داره؟ جامعه در تمام مکاتب جامعه شناختی یه تعریف داره؟ اراده‌گرا قائل به اصالت فرد یه تعریف از جامعه میکنه، قائل به اصالت جامعه یه تعریف دیگه از جامعه داره. یکی برای جامعه ما به ازای خارجی قائله، بعد از احکام و عوارضش بحث میکنه. یکی جامعه رو تنها صرفا یک مفهوم انتزاعی میدونه، بعد از احکام و عوارضی صحبت میکنه. انسان لیبرالیسم با انسان سوسیالیسم یه معنا داره؟ بله، همه از انسان شناسی صحبت میکنن، موضوعشون هم انسانه، همه از جامعه شناسی بحث میکنن، همه این مکاتب موضوعش هم جامعه است، اما تعریفشون از انسان و جامعه متفاوته. یعنی مبنای همین علوم، مبنای انسانگرایی و هیومنیزم هست. هیومن هم در هر یک از این مکاتب یه تعریف خاصی داره. قطعا انسانشناسی هم تفاوت پیدا میکنه. حتی اگر ادعا کنیم انسانشناسی تجربی است، چون تعاریف انسان متفاوت هست. ثالثا گیریم که انسان و جامعه تعریف واحدی داشته باشه و یک دانش به نام انسان شناسی و جامعه شناسی بیشتر نداشته باشه، تعریف هم واحد باشه، مثل تعریفی که سوسیالیست ها از انسان دارن یا از جامعه دارن، چه تضمینی هست که اصناف جامعه شناسی یکسان باشه؟ تعریف از جامعه یکسانه، اما رویکرد و روش شناسی شناخت این جامعه که تعریف واحدی داره میتونه یکسان باشه؟ مثلا یه سوسیالیستی با روش ساختارگرایی میخواد جامعه رو مطالعه کنه یا با روش پسا ساختارگرایی مطالعه کنه. این میشه دو جامعه شناسی، دو صنف از جامعه شناسی واحد. فرض اینه گفتیم جامعه یه تعریف داره، جامعه شناسی هم یه علمه. لذا میبینید مثلا در روانشناسی گشتاد، در روانشناسی انسانگرا، در روانشناسی از خونم رفتارگرا، با این که روانشناسی رفتارگرا یه مکتبه، یه دانشه، ولی رویکردهای متفاوت باعث میشه اصناف متعددی از روانشناسی شکل پیدا بکنه. من الان کار به غلط و درست بودنش ندارم ها، ما به عنوان یک نگاه درجه دو به تاریخ علم میبینیم اون چه در تاریخ علم تحقق پیدا کرده همینه، ثبوتن هم همینطوره، اثباتن هم همینطوره. یعنی به لحاظ نفس الامر میشه فرض کرد که دو تعریف از جامعه، دو جامعه شناسی متفاوتیه، دو تعریف از انسان، دو علم انسان شناسی متفاوت عرض کنه. ثبوتن اثباتن هم الان میبینیم همینطوره، چون مکاتب جامعه شناسی متفاوته، علم جامعه شناسی هم متفاوت شده. چون مکاتب سیاسی تفاوت پیدا کرده، علم سیاسی هم تفاوت پیدا کرده. چون مکاتب اقتصادی، عقاید اقتصادی متفاوته، علم اقتصاد هم تفاوت پیدا کرده. چرا بحث نظریه مصرف یه بحث علمیش در علم اقتصاد؟ چرا تئوریه اقتصاد کلاسیک از مصرف با اقتصاد نئوکلاسیک از مصرف متفاوته؟ چون دو مکتب اقتصادی، دو تعریف از انسان دارن. یکی میگه انسان هر چقدر درآمدش افزایش پیدا بکنه مصرفش افزایش پیدا میکنه، یه نظریه میگه نه، تا یک حدی، از اون حد به بعد هر چه درآمد افزایش پیدا کرد مصرف افزایش پیدا نمیکنه. دو تئوری مختلف، این بحث علم دیگه، هر دو هم اساسا با بیان ریاضی مدل سازی شده. دو نظریه علمی از مصرف، هر دو هم در علم اقتصاد است. این عرض کنم علم به لحاظ تحقق هم، چون موضوعشون متفاوته، انسان متفاوته، جامعه متفاوت. انسان اقتصادی کلاسیک غیر از انسان اقتصادی نو کلاسیک است و غیر از انسان اقتصادی سنتی است. اصلا انسان تعریفش تغییر پیدا کرده، جامعه تعریفش تغییر پیدا کرده. هم ثبوتن میتونه تغییر پیدا کنه، هم اثباتن تغییر پیدا کرده. این داوری علم در مقام از طریق موضوع که ایشون ادعا میکرد که علم در از طریق موضوع اسلامی غیر اسلامی نداره، ما میگیم نداره. همین که اسلام یه تعریف از انسان ارائه میکنه، یه تعریف از جامعه ارائه میکنه، میتونه انسان شناسی و جامعه شناسی تفاوت پیدا کنه. جامعه‌ای که اسلام تحقق میبخشه یه شناختی به ما میده، جامعه‌ای که لیبرالیسم تحقق میبخشه یه شناخت دیگه به ما میده. دو جامعه متفاوتن و دو گزاره متفاوت از اینها به دست میاد. یه جامعه میتونه جامعه لذتگرای مصرفی باشه، یه جامعه جامعه اهل قناعت. دو جامعه متفاوته. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، انشالله اگر فرصت شد نظریه 600 رو بحث کردیم. 600 در اقتصادناش میگه اگر جامعه‌ای بر اساس فقه اقتصاد تحقق خارجی پیدا کرد و یک جامعه مبتنی بر فقه اقتصاد اسلامی تحقق پیدا کرد، میتوان با روش تجربی از این جامعه به گزاره‌ای رسید که اسم اون رو گذاشت علم اقتصاد اسلامی. یعنی چی؟ یعنی گزاره‌ای ناظر به جامعه اسلامی. برای جوامع که یکسان نیستن، متفاوته. اما داوری علوم بر مبنای روش، آیا خب میدونید روش باز یکی از مناشی تمایز علوم هست، یعنی علوم رو با روش هم تمایز داده، همونطوری که با از طریق موضوع تمایز علوم مطرح شده، از طریق روش هم تمایز علوم رو مطرح کرده. خب روش هم که امر اختیاری نیست. روش چیه؟ روش کشف. من هم دارم دیدگاه منکران علم دینی رو عرض میکنم. روش کشف این که چگونه و از چه مسیری مقدمات به نتیجه میرسن، چگونه و از چه طریقی مقدمات ما رو به نتیجه میرسونه، اینو بهش میگن روش. خب روش مگر دل بخواهیه؟ اگر قائل به روش های دل بخواهی بشیم که گرفتار یک نسبیت بی امان میشیم. یعنی علم میشه زاییده امیال و فردیت آدم ها. زید یه روش میگه، ام یه روش میگه، بعد یه روش میگه. ما باید تابع روش واحد مرجع باشیم. مثلا روش فلسفه برهانه، همه باید از برهان تبعیت کنن. روش علوم تجربی تجربه است، همه باید از روش تجربه استفاده کنن. و روش تجربه یا روش برهان که اسلام یا اسلام نداره. لذا فلسفه اسلامی رو اسلامی نداریم، روانشناسی اسلامی رو اسلامی نداریم، جامعه شناسی اسلامی رو اسلامی نداریم. چون روش ها، علوم از روش ها زایش پیدا می کنن، روش ها هم که اسلامی غیر اسلامی نیستن. این یکی از مهمترین دلائل منکران علم دین است که مبتنی بر روشه. و چون روش دینی غیر دینی بردار نیست، پس علم هم دین غیر دین بردار نیست. هم در مقام ثبوت، هم در مقام اثبات، هم در مقام نفس الامر، هم در مقام تحقق علم، تاریخ علم. خب من به نظرم اگر کسی یک مطالعه اجمالی از تاریخ علم و تاریخ روش شناسی علم داشته باشه، به راحتی میتونه اینو جواب بده. بله، نسبی گرایی بی امان رو ما قبول نداریم. حالا یه وقتی کسی نسبی گراست، به منکر علم دینی میگه خب ما نسبی گرایی، شما رئالیست هستی، ما نیست. هر کسی با روش خودش علمو به دست میاره. ما روشمون برای خودمون دینیه، شما روش غیر دینی. یکی روش مسیحی، یکی روش یهودی، یکی روش اسلامی، یکی روش بودایی، یکی روش سکولار. یعنی هر کسی نسبیگرا شد، خب میگه آقا نسبیگرا هستیم، چی میگی؟ کما که بعضی از طرفداران علم دینی بر اساس نسبیگرایی طرفدار علم دینی. اما چون من قبول ندارم این رو، یعنی من طرفدار علم دینی هستم که مبنای معرفت شناختی هم رئالیسم معرفتی است، لذا نمیتونم از این دفاع کنم. و انشاءالله اگر فرصت شد رسیدیم به طرفداران علم دینی نسلیگرا، در جای خودش اونا رو هم نقد خواهیم کرد. ولی یعنی علم یک روش مرجع داره و این روش هم روشمندانه ما رو به مقصد میرسونه و میگه چگونه از مقدمات استفاده رو تا به نتیجه برسیم. اما این گونه نیست که به این سادگی روشی که دست ما رو میگیره به واقع میرسونه، یک روش شفاف واضح روشنی باشه. بیمه هر که اینو تیک کرد، حقیقت مثل آینه براش شفاف و روشن. یعنی این بیان بوی رئالیسم خام رو میده که بله یه روش برهانی هست، هر که اینو گرفت فلسفه براش حل میشه. یه روش تجربی هست، هر که این روش رو به کار گرفت تمام مسائل تجربی براش آشکار میشه. نه اینطور نیست. مثلا همین روش فلسفی که در فلسفه استفاده میشه، خب مثلا در فلسفه اسلامی، من فلسفه غرب رو کار ندارم، فلسفه اسلامی که خب حوزه تخصص ماست، مشا روشش برهانیه، اشراق هم برهانیه، صدرا هم برهانیه، اما مشا روش برهانیش استدلال عقلی محض، اشراق اومده این روش برهانی رو در مقدماتش از شهود بهره برده. شهود علم حضوریه، یقین آوره، مقدمه برهان قرار داده تا به نتیجه برسه. برهانی ها، اما مواد برهان تفاوت پیدا کرده در مشا و اشراق. حکمت متعالی هم همینطور اومده تغییراتی در این روش داده. هر ستا میگن ما برهانی هستیم. اگر کسی در روش برهانی، یعنی کاملا اومد از قیاس اقترانی شکل اول استفاده کرد، برهان یعنی موجب بودن صغرا، کلیت کبرا، شرایط موقوف رو رعایت کرد، یا قیاس استثنایی اون دو شکل منتجش استفاده کرد، یعنی پی آن لاتیو نقیزه کیو نتیجه اون نقیزه پی را، یا پی آن لاتیو پی نتیجه اون در کیو را، از اون دو ضرب عقیم استفاده نکرد. این میشه روش برهانی، روش قیاسی برهانی. خب مقدمات برهان چیه؟ یقینیاته. یه وقت مقدمات برهان که یقینیات هست، اولیات، فطریات، حدسیات، حسیات و مانند اینها، یه وقت مقدمات برهان میاد علم حضوری که تبدیل به علم حصولی شده قرار میگیره در مقدمات برهان. یه وقت کلام معصوم میاد مقدمه برهان قرار میگیره. هر سه تا فلسفه است، یکی مشا، یکی حکمت اشراق، یکی هم حکمت متعالیه. روش برهانیه، ولی هر روشی، هر متدی یه رهیافت و رویکردی هم داره، یه اپروچی هم داره، یعنی یه زاویه دیدی که از روش بیرون میاد. روش همه برهانی است، اما روی کرده یکی عقلی شهود، عقلی محض، یکی عقلی شهودیه، یکی عقلی شهودی دینیه. بر اساس این عقلی شهودی دینی فلسفه میشه دینی، فلسفه اسلامی برهانی هم هست. از قضا منشأ دینی شدن هم روش شده. در علوم انسانی هم همینطوره. در علوم انسانی چه کسانی که از روش تبیینی استفاده می، چه آنانی که از روش تفسیری استفاده می کنند، چه کسانی که از روش انتقادی استفاده می کنند، یا آنان که از روش گفتمانی استفاده می کنند. همه اینها یکی از روش های مشترکشون تجربه است. تجربه است. یعنی فوکو که میاد انقلاب ایران رو معرفی میکنه، نظریه پردازی در انقلاب ایران، از شواهد تجربی استفاده کرده. خانم نیکی کلی اونم از شواهد تجربی استفاده کرده. خانم تدا اسکاچفول که میاد در باید انقلاب ها نظریه پردازی میکنه، از جمله در باید انقلاب ایران هم نظریه داده، اونم از شواهد تجربی استفاده کرده. هر ستاشو تجربه رو به کار بردن. اما یکی روش تجربی رو به تعبیری در پارالایم تبیینی استفاده کرده، یکی روش تجربی رو در پارادایم تفسیری استفاده کرده، یکی در پارادایم گفتمانی استفاده کرده، یکی در پارادایم ساختارگرایی استفاده کرده. همه این از روش تجربی استفاده کردن. یکی از روش تجربی استفاده می کند تا تبیین کند پدیده را، یکی از روش تجربی استفاده می کند تا فهم کند پدیده را. یکی از روش تجربی استفاده می کند تا تغییر بدهد پدیده را. مکتب فرانکفورت بیشتر دغدغش تغییر جامعه است. همشون از روش تجربی استفاده کردن، ولی رویکردشون متفاوته. پارادایم روش شناختیشون تفاوت پیدا کرده، نظریه ها متفاوت شده. پس اینجا نیست بگیم یک روش تعریف شده مرجعی وجود داره همه از این تبعیت میکنن. خب حالا میشه همه این روش ها رو حق دانست؟ اگر بگید بله همه اینا حق هم، یعنی قابل به یه صدق نسبی گرایی بشید که همون نسبی گرایی جزیره‌ای پیش میاد. نه، ما در مبنای خودم معتقدیم همه اینا درست نیست. ما معتقدیم یک روش فراروشی وجود داره، یعنی معتقدیم پارادایم ها قیاس پذیرن، روش ها قیاس پذیرن. از روش فراروش استفاده می کنیم برای تحلیل روش های دیگر که گرفتار نسبیگرایی نشیم. دقت بفرمایید، ما الان بحث ما نسبیگرایی منطقی ها، نه نسبیگرایی تاریخی. به لحاظ تاریخی بله، دیدگاه ها متفاوته، روش ها متنوع، تعدد وجود دارد، تکثر وجود دارد، اما گزارش از تحقق تکثر به معنای پلورالیسم معرفتی و پلورالیسم روش‌شناختی نیست. پذیرش حقانیت اینها پلورالیسم روش‌شناختی رو ادعا میکنه. نه، ما ادعا رو قبول نداریم، بلی ما معتقد به تکثر روش‌ها هستیم که تحقق دارن، اما همه رو حق نمیدونیم. ولی باب این باز میشود که میتوانیم یک روش شناسی داشته باشیم که در این فرایند، چون روش شناسی یه پروژه نیست، یه پروسه است، یه فراینده، اگر پذیرفتیم روش شناسی یه فراینده، میتونه بخشی از این فرایند رو دین نقش داشته باشه. اگر میگم به نحو قضیه شرطیه، که صدق قضیه شرطیه به صدق ملازمه است و نه مقدم مطابی. اگر ما یه روشی و روش شناسی ارائه کردیم، یعنی کاربست ابزار و منابع معرفت برای استخراج معرفت ارائه کردیم که در بخشی از فرایند این روش دین نقش داشته باشه، خب میتونه از روش شناسی دین سخن بگیم. بر طبیعت علم دینی رو هم پذیرفت. من در واقع میخوام با این فرض احتمال که اذا جار احتمال بطل الاستدلال بگم، هم اولا به لحاظ تحقق خارجی همینه که روش های مختلف، لذا نظریه های مختلف داده شده، هم به لحاظ امکان میتوان از روش دینی سخن گفت. سومین مرحله‌ای که در واقع هنوز در تبیین اول ایمان، سومین مرحله‌ای که ذکر شده است داوری علوم بر اساس غایت که منکر علم دینی میگه حکما معتقدن که غایت از موضوع سرچشمه میگیره، یعنی تعریف به غایت به تعریف به موضوع برمیگرده. بنابراین اگر بر اساس موضوع علم دینی و غیر دینی نداشته باشیم، بر اساس غایت هم علم دینی و غیر دینی نداریم. اما منکر علم دینی میگه، میگه اگر علومی باشن که موضوع نداشته باشن ولی غایت داشته باشن، مثل علوم ابزاری، منکر علم دینی میگه چنین علومی اسلامی و غیر اسلامی دارند. پس اگر علومی موضوع داشته باشد، چون موضوع دینی و غیر دینی بردار نیست و غایت مبتنی بر موضوع است، پس غایت هم دینی و غیر دینی بردار نیست. اما اگر دانشی بلا موضوع شد، مثل علوم ابزاری، و غایت داشت، بله میشه این علوم رو دینی و غیر دینی معرفی. مثلا ایشون مثال میزنه به طب، میگه طب یه دانش بلا موضوعه، طبیب از علوم مختلف استفاده کرده، از میکروب شناسی، از دارو شناسی، از باف شناسی، از بیوشیمی، از فیزیولوژی، اینو استفاده کرده، بهره برده. میگه طب به اعتبار غایتی که داره میشه گفت طب اسلامی و غیر اسلامی. به چه اعتبار؟ به این اعتبار که بگیم طبیب اسلامی یا طب اسلامی دانشی است برای درمان شخص مسلمان، به این اعتبار دانش دینی کرد. ولی این معنا دیگه مقدم علم نیست. مسلمان درمان بشود، این قوامی در گزاره طب که نداره. مثلا که سردرد گرفت آسپرین بخوره، اگر نمیدونم معدش ناراحتی پیدا کرد آمپروزول بخوره، خب که تجربه گفته حالا میخواد مسلمان باشه و غیر مسلمان. اما طب اسلامی داره مسلمان رو درمان میکنه، اما نه اینکه گزاره طب و پزشکی تفاوت کرده. پس بنابراین ایشون پذیرفتن که علم دینی در این ساحت داریم، اگر علم بلا موضوع باشد غایت داشته باشه و غایتش در راستای مثلا اسلام و مسلمین باشه، یعنی منافعش به اسلام و مسلمین برسد. شبیه این تعریف رو آقای متعالی هم در آثارش داره که میفرماید علم دینی علمی است که برای جامعه اسلامی مفید باشد. بنابراین میتونه همین فیزیک و شیمی و زیست شناسی و همین علوم روانشناسی جامعه علوم چه طبیعی علوم انسانی برای جامعه اسلامی مفید باشه، اینا هم علم اسلامی بشه. اما ربطی به گزارهای علمی که نداره. این تو نیست که بگیم مثلا قانون اول دوم سوم نیوتن تغییر پیدا کرد، قوانین مربوط به فیزیک کوانتوم تغییر پیدا میکنه، مثلا زیست شناسی تکاملی یا زیست شناسی ژنتیکی تغییر پیدا میکنه. نه خیر، گزارها تغییر حاصل نمیشود، فقط یک هدف اسلامی و دینی رو به این در واقع ارتباط داره. خب ببینید، به یه معنا در واقع اینجا منکر علم دینی پذیرفت که میشه علوم تکنیکی و مهندسی و ابزاری اسلامی تعریف کرد به اعتبار غایت. خب حالا این برای یه تلقیش از علم دینی. اول بحث ادعاش این بود اصلا علم دینی مطلقا نداریم و ممکن نیست. حالا در زیل بحث پذیرفتن یه تلقی از علم دینی میشه پذیرفت. خب ما تهافت صدر و ذیل رو فعلا کار نداریم، ولی اگر ما پذیرفتیم علوم موضوعشون اسلام و غیر اسلامی هستن، لااقل فی الجمله، یعنی موجبتاً جزئی پذیرفتیم که اسلامی و غیر اسلامی بودن موضوع معنا داره که در بحث قبلی توضیح دادم، و غایت به قول ایشون مبتنی بر موضوع است، پس میشه غایت دینی و غیر دینی داشت، چون موضوع دینی و غیر دینی بردار شد. علاوه بر این من یه نکته رو عرض کنم که این خیلی مهمه. ببینید شما وقتی به نصوص دینی مراجعه میکنید و آیات و روایات، ببینید تأکید شده که اهل تقوا سراغ علم نافع میرن. وقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم. فرمودن علمی از نظر اسلام علم است که نافع باشه، خشیت آور باشه، هدایت آور باشه. من ازداد علما ولم یزدد هدن فقط ازداد من الله بعدا. اگه قرار باشه علم آدم زیاد بشه ولی هدایتش افزون نگردد، این از خدا فاصلش بیشتر شده، بعد بیشتری پیدا کرده. این علم مذمومه. علم باید قرب الله بیاره، علم باید هدایتگری کنه، علم باید خشیت بیاره. خب حالا سوال، آیا این تلقی از علم نمیتونه یه مبانی برای مبانی درست کنه برای فرایند تولید علم؟ نمیتونه؟ اصلا کی گفته علم عبارت است از گزارای علمی؟ مگر علم فقط نظریه هاست؟ علم یه فراینده، پیشفرزا و مبانی جز علمه، فرضیه سازی جز علمه، روش شناسی جز علمه، نظریه سازی جز علمه، کار کرده و نتایج هم جز علمه، مجموعه این علمه. علم مگر فقط گزاری علف به است؟ بگیم آقا اگر گفته شد که مثلا آهن در اثر حرارت انبساط پیدا می کند، این علم است، اما دیگه روش شناسی این جزء علم نیست، مبانی این جزء علم نیست، نه همین جزء علم است. حالا من سوالم به عنوان یک اگر، یک قضیه شرطیه، اگر علم از نظر اسلام علمی است که نافع باشد، خشیت آور باشد، هدایت آور باشد و شرایط دیگری که به تفصیل ذکر شده است در نصوص دینی، آیا نوع نگاه ما رو در طبیعت شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی تغییر نمیده؟ اینو یه سری مبانی هم. اگر تغییر داد، در واقع غایت تغییر پیدا کرد، در فرایند تولید علم هم تأثیر خودشو میذاره. مثلا من اگر به این طبیعت نگاه استقلالی داشته باشم، این خشیت نمیاره. اما اگر نگاه فقری و ربطی به این طبیعت داشته باشم، خشیت میاره. انما یخشی الله من عباد العلماء. خب این اصلا یک تصویر دیگری، یک تفسیر دیگری از این پدیده برای من حاصل میشه. ولو ممکنه مثلا فرمول عمل و عکس العمل که در قانون سوم نیوتن هست تغییر نکنه، ولی فهم ما از این فرمول تغییر پیدا میکنه. و من میخوام بگم فهم عالمان از فرمول ها هم جزء علمه و این فهم ها هم زایده غایته. غایت های متفاوت فهم های متفاوت میاره. این ارز کنم خدمتون تبیین اول. من میخواستم از چار تبیین رو بگم، ولی قاعدتا دوستان سوالاتی هم دارن. حالا میخواید ارز کنم خدمتون حالا بذارید من این تبیین دوم هم عرض بکنم که کوتاه، ارتباط زیادی با تبیین اول داره. عده دیگه از منکران علم دینی گفتن که بومی سازی و اسلامی سازی، هر دو رو گفتن، بومی سازی و اسلامی سازی در مرحله موضوع یابی ممکن است. یعنی میتونیم با نگاه بومی یا نگاه اسلامی موضوع خاصی رو گزینش کنیم که دربارش تحقیق کنیم. یعنی موضوع میتونه اسلامی و بومی بردار باشه. اما در فرایند ورود در بخش مرحله ورود فرایند مطالعه اون موضوع، تحقیق اون موضوع، روش شناسی اون موضوع، دیگه بومی و غیر بومی نداریم، اسلامی و غیر اسلامی نداریم. در گزینش موضوع میشه گفت اسلامی و غیر اسلامی. مثلا فرض کنید محققان مسلمان نسبت به بعضی موضوعات حساسیت بیشتری دارن. مثلا خانواده برای مسلمان خیلی مهمه، لذا میتونه موضوع جدی پژوهش قرار بگیره. اما برای مسلمانان تغییر جنسیت اهمیتی نداره، لذا دربارش تحقیق نمی‌کنن. یعنی موضوع یابی نمی‌کنن تغییر جنسیت. اما در یه جامعه دیگر ممکنه موضوع خانواده اهمیت نداشته باشه ولی موضوع تغییر جنسیت اهمیت داشته باشه. اما حالا اگر خواستیم با یک روش شناسی به مطالعه خانواده یا تغییر جنسیت بپردازیم، دیگه این روش شناسی بومی غیر اسلامی، بومی غیر بومی، اسلامی غیر اسلامی نداره. یه روش علمی به هر حال باید روشمندانه تحقیق بشه بر اساس یک هدف مشخص. به تعبیر این تبیین دوم در ساحت هدف و روش اسلامی غیر اسلامی رو قبول نداره، در ساحت موضوع اسلامی غیر اسلامی رو قبول داره. تفاوتی داره با تبیین اول. این معلوم میشه منکران علم دینی تبییناشون هم یکسان نیست. خب در اینجا چون این بحث هست که در مرتبط با بحث قبلی هست، دیگه من نمیخوام به تفصیل بهش بپردازم. خب این تبیین دوم در واقع به لحاظ موضوع اسلامی غیر اسلامی علم رو قبول داره، بومی و غیر بومی رو قبول داره. البته حالا اینجا یه اشکالی هست که بومی سازی اسلامی سازی خلط شده تو این بحث. بومی سازی و اسلامی سازی دو بحثه، یعنی یه بحث نیست، نباید اینا خلط بشه. بومی سازی علوم یه بحثه، اسلامی سازی علوم بحث دیگری است. حالا صرف نظر از این اشکال، به حال به لحاظ موضوع اسلامی و غیر اسلامی بودن علم رو پذیرفتن، اما به لحاظ روش و غایت نپذیرفتن. خب ما در بحث قبلی دیگه توضیح دادیم که به لحاظ روش و غایت هم میتوان فرض اسلامی و غیر اسلامی رو پذیرفت. غایت علم در نگرش اسلامی غیر از غایت علم در نگرش غیر اسلامی است. روش شناسی هم تأثیر گذاره. من خدمتتون مثال زدم در مثلا، حالا این مثال رو میام بهتر باز کنم که هم این تبیین هم تبیین قبلی بهتر نقد بشود. مثلا خانم تدا اسکاچپول در نظریه که در باب انقلاب ها داره ادعا میکنه که انقلاب ها ساخته نمیشوند، انقلاب ها به وجود نمی آیند. یعنی کسی انقلاب ها رو به وجود نمیاره. لذا انقلاب ها مبتنی بر اراده آدم ها نیست، انقلاب ها توسط رهبری به وجود نمیاد. یعنی ایشون نقش رهبری رو و نقش اراده آدم ها رو در پیدایش انقلاب قبول نداره. میگه انقلاب ها می آیند، انقلاب ها زائیده ساختارهای اجتماعی است. یعنی ساختارهای اجتماعی است که انقلاب رو به وجود میاره. بعد مثال هم میزنه، انقلاب چین، انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه رو که سه تا حکومت مقتدر سلطنتی هم داشتن، میگه اینا در اثر ساختار اجتماعی تغییر پیدا کردن، یعنی انقلاب ها به وجود اومدن. یعنی کاملا انقلاب رو زایده ساختار اجتماعی میدونه. خود نظری رو انقلاب هست، شواهد تجربی هم میاره. از کجا این گرفته شده؟ از روش شناسی ساختارگرایی ایشون. چرا ساختارگراست؟ چون قائل چون سوسیالیسته، نئو سوسیالیست ایشون، چون اصالت جامعه رو غلیظ قبول داده، چون اصالت فرد رو قبول نداره، لذا نقشی برای اراده قائل نیست. خب حالا شما به لحاظ دینی بگید نه، ما نظریمون لا جر ولا تفیز بل امر بین الامرین، یعنی برای اراده آدم ها نقش قائل بشید، وقت میتونید اصالت جامعه‌ای بشید که بشوید ساختارگرا، که بعد بگید ساختارهای اجتماعی انقلاب می‌سازن و فرد و رهبری و افراد و اراده نقشی نداره. اصلا این حرف رو نمی‌تونید بزنید. پس در همین روش شناسی میتونه باورهای دینی نقش داشته باشه. به عبارت روش شناسی، روش کاربست ابزار معرفت است جهت استخراج معرفت از منابع معرفت. من مثال ساده که میزنم که این بحث روش روشن بشود، مثال چاه آب. چاه آب منبع آب با چرخ و تناب و ظرف و این ابزار آب استخراج میشه، یعنی یه ابزاری دارید در استخراج آب، ابزار که عبارت از این چرخ و تناب و ظرف و یه منبعی دارید برای آب که همون چاهه. یه چیز دیگه هم اینجا میخوایید و اون روشه، یعنی چگونه این ابزار رو به کار بگیریم که بتوانیم آب رو از چاه استخراج کنیم. اینو بهش میگن کاربست ابزار، چگونگی کاربست ابزار، ابزار جهت استفاده از منبع. خب ما یک منبع معرفت داریم به نام طبیعت، جامعه، یک ابزاری هم داریم به نام حس و عقل و مانند اینا. روش میگه حس و عقل رو چگونه به کار بگیر تا از چاه طبیعت معرفت استخراج بشود. این چگونه یک کاربست ابزار معرفت از منبع جهت استخراج معرفت میشه روش. در این چگونگی به کارگیری مبانی نقش داره، مبادی نقش داره، و به همین معنا میشه اسلامی یا غیرشون میدن علوم رو در موقع توجیه دارم. انشاءالله جلسه بعد شما رو سوالی دارم بفهمن. دو تبیین سوم و چهارم رو هم عرض میکنم در باب منکران علم دینی و دیگه بحث انکار تمام میشه. این سراغ مصبت از کنم خدمت شما، یک کتابی بنده نوشتم که هنوز البته آماده چاپ هست، چاپ نشده، به نام در جستجوی علوم انسانی اسلامی، که تمام این بحث اونجا مفصل آمده با نقد و بررسی. ولی حالا چون اون نسیه است نه نقد، لذا میتونم منابع دیگه رو ارجاع بدم. این بحث منکرین رو من در مجله دانشگاه اسلامی حدود دو سال پیش این بحث رو آوردیم و نقد و بررسی کردیم. در کتابی که با عنوان علم دینی دیدگاه و ملاحظات پژوهشگاه حضور دانشگاه چاپ کرده هم دیدگاه منکرین علم دینی آمده. البته این چاپ جدید رو اگر تهیه کنید، منکران که در چاپ اول نیامده در چاپ بعدی اضافه شده، اونجا هم البته ملاحظاتی دارم، نقد و بررسی‌هایی دارم. البته طبعا نقد بنده با نقدی که اونجا هست میتونه نسبت به اون خصوص منوج داشته باشه. اون
بنده اینا گزارشی از منکران کجا؟ خود
همونجا در همون کتاب علم دینی این عبارات رو که اصلا مقاله شون اومده.
کل مقاله
کامل اومده.
در عین وقت اگه بگیم مثلا این نظر
بله من چهار تا مقاله رو نام بردم خدمت شما. یکی مقاله پیش‌فرض‌های بازسازی اسلامی علوم انسانی هست، یکی هم بررسی امکان وجود علم بومی، و یکی تأملاتی چند در باب امکان و ضرورت اسلامی شدن دانشگاه، که این ستاره آیه جوابی مصطفی ملکیان بحث کرده که همه این هم سخنرانی بوده که پیاده شده، کار قلمی نیست. یه سخنرانی هم آقای دکتر عبدالکریم سروش داشتن به نام اسلام و علوم انسانی و اجتماعی، که اونم در همین کتاب علم دینی کاملا پیاده شده و منتشر شده، و مقاله هم که جناب آقای علی پایا داره که دیگه این مقاله مقاله است، یعنی نگارش ایشونه، پیاده شدن سخنرانی نیست، به نام ملاحظاتی نقادانه درباره دو مفهوم علم بومی و علم دینی، که در فصلنامه حکمت و فلسفه سال سوم شماره 23 سال 86 چاپ شده. ولی همه این مقالاتی که عرض کردم در اون کتاب علم دینی اومدن، همشون که نه، از این اصلا 5 تا مقاله بله فکر کنم 3 تاش آمده، 2 تا دیگه یعنی از مقالات های ملکیان یکیش اومده، دو تا دیگه‌اش نیومده، ولی مقاله های پایا و آقای سروش آمده.
ممنون از صحبتاتون. یه سوال داشتم در واقع در مورد نقدتون به موضوع، به فرمودید که موضوع میتونه متفاوت باشه. به نظر من میرسه که نقد شما موقعی کار میکنه که فرض کرده باشید که موضوع میتونه وابسته به نظریه یا علم باشه، برای همین من میتونم موضوع مثلا اقتصاد دموکراتیک رو انسان مبتنی بر نظریه بدم، ولی به نظر من این فرضیه اشکالی بهش وارد داره و اون اینه که نظریه ها رو از آزمون مسئول میکنم. یعنی موقعی که من نظریه فرض کنم اقتصاد دموکراتیک رو مورد آزمون قرار میدم و یک مورد نقضی پیدا میکنم، مدافعان نظریه میگه این انسان دموکراتیک نیست، این انسان یک انسان دیگه، یا در مورد نظریه فیزیکی هم همینطور، پس من میخوام نظریه نیوتنی رو مورد بررسی قرار میدم و یک مورد نقض پیدا میکنم و مدافعان نظریه به من میگه این جرم نیوتنی نیست، یک جرم دیگر رو مورد بررسی قرار میدم. بنابراین با توجه به این پیش‌فرض من میخوام بدونم که با توجه به این موضوع این موضوع علوم طبیعی رو چطوری میتونیم متفاوت تعریف کنیم؟
بله خیلی ممنون، سوال خوبی است. این بحث در فلسفه علم هم مطرح شده که به قول لاکاتوش هر پارادایمی، هر مجموعه نظریات یه هسته سختی داره، این سادگی اون هسته سخت رو تغییر نمیدن. به قول طرفداران نظریه گفتمانی هر گفتمان یه دال مرکزی داره، به این سادگی تغییرش نمیدن. مثلا اگر مورد نقضی در این باره دیدن میگن آقا ما عرض کنم خدمتتون مبنا رو تغییر نمیدیم، میگن اصلا این انسان نئوکلاسیک نیست، اصلا ما در مورد این آدم بحث نمی کنیم. اساسا دقیقا همینه که شما فرمودید. چرا؟ چون اصولا انشالله این بحثیست که در آینده تبیین خواهیم کرد، اصولا علوم، الان من تو حوزه علوم انسانی بیشتر حوزه کارم هست نه علوم طبیعی، در علوم انسانی اصلا توصیف انسان تحقق یافته یه بخشی از علوم انسانیه. یعنی علوم انسانی فقط نمیخواد انسان تحقق یافته را توصیف کنه، بلکه در صدد توصیف انسان مطلوب هم هست، و لذا کار سومی که میکند علاوه بر توصیف انسان تحقق یافته و توصیف انسان مطلوب، میخواد تغییر بده انسان موجود رو به انسان مطلوب. و دقیقا اون هسته سخت در علوم انسانی که همه رو خاموش نکنید، ما رو ترسوندید، این هسته، این هسته که میگه منظورم این بمب اتمی ها نیست، این هسته سخته علوم انسانی همون توصیف انسان تحقق یافته است، با اون به توصیف انسان بخش مطلوبه که با همون میخواد انسان تحقق یافته رو معرفی کنه. این خیلی نکته مهمی است. البته در علوم طبیعی هم احتمال قوی همین قصه وجود داره، ولی من اجازه بدید اونجا اظهار نظر نکنم چون حوزه من در اون زمینه بسیار ابتدایی است. مطالعات من بیشتر در حوزه علوم انسان.
اینکه ما یک ولی اینکه می‌فرمایید که علم فقط در این نداره که به اون فرمولا و گزاره‌هایی که وارد تجربه می‌ذارن حساب کنیم، علم شما فرمولا و گزاره‌ها به علاوه فهم دانشمند، ما در صورتی می‌تونیم بگیم که علم دینی با علم غربی فرق داره که ببینیم که اغلب دانشمندهایی که علم غربی رو کار کردن یا دست کم تعداد زیادیشون اینا کسایی بودن که فهمشون از این گزاره‌های تجربی و بایرنی فهم غیر دینی. مواردی خودی تحقیقش کرد و آنهای خودش را اساس کار تحقیق شد، یعنی اون تمایز اینقدر از درمی که تمایز اساسی نباشه به علم غربی و علم اسلامی.
بله من کاملا با فرمان شما موافقم به لحاظ کبروی. حالا به لحاظ صغروی و مصداقی مثالی که زدید خب جای بحث داره، ولی در این که بسیاری از نظریه‌های علمی که متفکران و دانشمندان غربی دادن از او دقیقاً بر اساس فهم دینی است و لذا بعضی از نظریه ها رو باید گفت مسیحی هم، بعضی نظریه ها رو باید گفت که بودایی هم، بعضی از شخصیت های عرض کنم زن بودیست مثلا در چین اومدن در حوزه مدیریت نظری پردازی کردن، در ژاپن اومدن مثلا نظری پردازی در حوزه مدیریت کرد. از قضا دقیقا اونجا بر اساس بعضی دیدگاه کنفوسیوس اومده نظریه پردازی کرده. بله اونم کاملا دینی. اونجایی هم که با آموزه دینی ما هماهنگه ما در اون نظریه چالشی نداریم. به همین خاطر از بین اون چهار گزینه‌ای که هفته پیش توضیح دادم ما طرفدار در واقع غرب گزینی هستیم، نه غرب ستیزی که آنچه در غرب اتفاق میفته باید کنار بذاریم. این اگه اجازه بدید نظریه برگزیده که رسیدیم توضیح بدم. حوزه علوم انسانی اطمالا
مطمئن فراروش بود روشی که از دین اتفاق میشه و ما اثبات میتونیم بکنیم که این فرای دیگر روش ها؟
نه، من فراروشی که ادعا میکنم فراروشی است که مبتنی بر عقل محضه، لذا میتونیم قابل انتقال به غیر مسلمان ها هم هست، حتی قابل انتقال به کسی که کافر.
من این چیزی که نامحفوظ کرده در مورد ارتباط یه نقطه کوچیکی که مطرح کردیم در مورد تفاوت بومی سازی و اسلامی سازی، چون فکر میکنم اگر بومی سازی بوده میکنم شاید خیلی اونجور که من فهمیدم استدلال اولتون رو یعنی تحقیقی که از طرف منکرین علمدینی بیان شد و جوابی که در موردش داده شد، اگر در مورد بومی سازی باشه شاید صورتبندی که من کردم شاید درست از آب در نیاد. اگر مقدمه در واقع منکرین علم دینی این باشه که اگر چیزی که به عنوان علم میشناسیم موضوع واحد، روش واحد و قایت واحد داره، اون موقع نتیجه این میشه که اون میسازی ممکن نیست. خب اگر ما بگیم که نه در واقع توی علم حاضر یا اون چیزی که به عنوان علم داریم میبینیم موضوع متفاوت، روش متفاوت و حالا چه اقایت متفاوت وجود داشته باشه، در واقع داریم مقدم میکنیم که شاید در واقع اون شرطی که مد نظر منکر علم دینی باشه رو در واقع سنفی از بین نبریم، اینکه دیگه جواب داشته نباشه. نمیدونم درست مثلا دارم درست نمیدونم.
یعنی میخواید بگید که با این بیان ما با نفی مقدم خواستیم به نفی تالی بپردازیم که منتج نیست؟
اگر استدلال من درست باشه که دیدگاه منکر علم دینی این شرطیه که من الان بهش در واقع ذکرش کردم، که اگر علم حاضر روش واحد، موضوع واحد و فعالیت واحد داشته باشه، اون موقع بومی‌سازی ممکن نیست. یعنی تصویر رو در
درست میگه. لکن روش واحد هست، غایت واحد هست، موضوع واحد هم هست، پس بومی سازی نیست. یعنی پیان گاپیو پی نتیجه میده کیو را. اگر این اسپیرو باشه اصلا درست نیست. ولی اشکال ما چی بود؟ اشکال ما این بود که نه، موضوع متفاوته. لذا بعد تبیین دوم این بود که موضوع میتونه بومی یا غیر بومی باشه. تبیین اول میگه موضوع بومی یا غیر بومی نیست، غایت هست. در یه جایی تبیین دوم میگفت نه، غایت نیست، موضوع هست. یعنی بین خود منکران هم این اختلاف وجود داشت که به هر حال هیچ کدومشون نمیگن هر سه تا نیست. بعضی ها میگن موضوع و روش اسلامی و غیر اسلامی نیست، بومی و غیر بومی نیست، غایت یه جایی هست. بعضی میگن نه، موضوع از قضا بومی و غیر بومی، اسلامی و غیر اسلامی هست، روش و غایت نیست. من میگم اگر پذیرفتیم که هم موضوع هم روش هم غایت بومی و اسلام بردار هست، گرفتار نسبی گرایی هم نشویم. پس دیگه به تعبیری شما نمیتونید از رفع مقدم میشه و شما اثبات مقدم نکردید تا تالی رو اثبات کنید. خب این سوال البته سوال مهمیه، ولی اجازه بدید فعلا چون طرف ما منکرینه داریم، منکرین رو وقتی رد کردیم یعنی امکان دینی رو اثبات کردیم، اما آیا اثبات علم دینی رو امکانش رو اثبات کردیم، اما حالا آیا علم دینی تحقق پذیر است یا نه بحث دیگری است. بعد که مدل و الگو دادیم برای تحقق علم دینی، وقت این سوال مطرح میشه که خب قابل انتقال به دیگران هست یا نیست. کسی که مثلا مسلمان نیست این علم از ما میپذیره یا نه؟ بله، اگر علم دینی منحصر به استخراج علم از نصوص دینی باشه دیگران نمیپذیرن، اما میتونه علم دینی این نباشه. علم دینی علم مبتنی بر مبانی متافیزیکی دینی باشه که اساس دیگران هم بپذیرن و قابل انتقال به دیگری هم باشه. اینو انشاءالله در بحث بعدی کامل تر میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.